أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر معين. بحثمون در رابطه با اعمال منا بود که در روز دهم ذی‌الحجه حاجی وقتی بعد از اینکه وقوفی در عرفات داشت در روز هشتم و وقوفی در مشعر داشت در شب در روز نهم در عرفات و در شب روز دهم در واقع بین طلوعین در مشعر، روز دهم وارد منا میشه. سه تا عمل رو اونجا باید انجام بده دیگه. اول رمی جمره عقبه، بعدن ذبح، و عمل آخر که حلق یا تقصیره. این عمل رو داشتیم میخوندیم. خب حالا فروعی رو برای مسئله 29 حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته آورده بود. بعد از این که فرع اول رو خوندیم و اون این که اگر کسی که وظیفش حلق است، اگر مویی در سر نداشته باشه، گفتیم که این عیبی نداره امرار موسی انجام بده، یعنی تیغ رو بر سر خالی بکشه، ازش تعبیر کردیم به حلق نمادین، به صورت نمادین حلق بکنه، انگار مو داره تیغ رو میکشه به موها. اما امروز فرع بعدی رو میخوان بفرمان و اون اینه که ولو تخیر من لا شعر له بینه و بین تقصیر. موضوع رو تصویر کنیم اینه که این حاجی که مو در سر نداره تکلیفش هم تخییره، یعنی مثلا سروره نیست که بگیم حتما باید حلق بکنه، بلکه سفر چندمشه. خب اون مخیر است بین این که حلق بکنه یا تقصیر بکنه. اما مویی هم در سر نداره که بخواد حلق بکنه. پس ولو تخیر من لا شعر له، تخیر بین چی و چی؟ بینه و بین تقصیر. اگر مخیر باشه بین حلق و تقصیر، اینجا خب معلومه فهمد یتعین علیه تقصیر، اینجا تقصیر برش متعین میشه دیگه. سینی کسی رو نمیگیم میخوای حلق بکن میخوای تقصیر بکن. وجهش هم معلومه. ببینید این که عرض کردم موضوع رو تصور کنید، خود به خود با توجه به اطلاعات اصولیتون حکم استفاده میشه. پس یه فردیه که تکلیف اولیش تخییر بین حلق و تقصیره، از سوی دیگه در بین این دو فرد تخییر حلق میسور نیست، اصلا مویی در سر نداره. خب در واجب مخیر اگر یکی از دو فرد تخییر ممتنع شد، وظیفه چی میشه؟ احسنتم، اون یکی که ممکنه متعین میشه، اینجا وظیفه تخییر نیست. خب بله مخیر بود بین حلق یا تقصیر، اما برای حلق مو نداره، پس تقصیر میشه واجب، تقصیر میشه متعین. بعد این نظر مرحوم امامه، اما ما میتونیم اینو عرض بکنیم که با توجه به روایت اخیری که جلسه دیگه قبل خوندیم، بابا خود این امرار موسی بدل حلق دیگه، به جای حلق میشینه، به جای حلق میشینه. پس درسته در واجب تخییری حلق واقعی رو نمیتونه انجام بده، ولی حلق حکمی یا حلق نمادین که میتونه انجام بده. خب اینجا بازم بگیم مخیر است بین حلق نمادین و تقصیر. اما با توجه به این که احکام روی عناوین اولیه است، بالاخره ما ایمو چنین مکلفی اگر شما بپرسه میگید آقا احتیاط کن، احتیاط کن. درسته از بعضی از روایات استفاده میشه که حلق نمادین کفایت میکنه، اما اون در صورتی بود که حلق متعین باشه. الان حلق دو یکی از دو فرض تخییره، حلق یا تقصیر. خب آیا حلق نمادین جای حلق حقیقی رو بگیره یا نه؟ احتیاط میکنیم، بنابر احتیاط میگیم تقصیر بکنه. پس درسته امام در متن تحریر فتوا دادن به تعین تقصیر، ولی ما با توجه به اون چی که در روایات دیدیم فتوا نمیگیم، میگیم احتیاط این است که تقصیر بکنه. ولی چه بسا با همون حلق نمادین هم تکلیف انجام داده بشه. این مسئله روشن، این فرع مطلب خاصی نداره. پس کسی که مو در سر نداره و وظیفه ذاتیش هم تخییر بین حلق و تقصیر است، چون نمیتونه حلق بکنه، امام فتوا میدن به تقصیر، ما احتیاط میکنیم، میگیم احتیاط واجب این است که تقصیر بکنه، چرا که چه بسا ممکنه بتونیم بگیم حلق نمادین کافیه. بریم سراغ آخرین فرع که فرع سوم از مسئله 29 باشه. باز امام راحل میفهمن که ولو لم یکن له شعر حتی فی الحاجب ولا ظفر، اگر این مکلف مویی در سر ندارد، لم یکن له شعر حتی فی الحاجب، حتی در ابروش هم نداره که بگیم آقا احتیاطا مثلا ابرو رو بچینه، تقصیر در ابرو انجام بده، ولا ظفرون ناخن هم نداره که بگیم تقصیر بکنه ناخنا رو، خب اینجا چیکار کنه؟ نه مویی داره در سر و در ابرو، نه ناخنی داره. فهمت که اینجا یکفی لهو امرار الموسا علی رأسه، خب معلومه اینجا وقتی اون فعل اختیاری یعنی حلق حقیقی ممکن نیست، مو نداره، وقتی ناخن نداره که بخواد تقصیر بکنه، میریم سراغ بدن اضطراری. اون بدنی که در صورت اضطرار و عدم وجود مو و اینها جای حلق رو میگیره، حلق نمادینه، کشیدن تیغ بر سر. لذا اینو الان عرض خواهیم کرد، نه اینو عرض خواهیم کرد نسبت به حلق صورت نه. پس در صورتی که نه تنها در سر بلکه حتی در ابرو هم مویی نداره، این از مو، از اون طرف ناخنی هم برای تقصیر و کوتاه کردن نداره، خب اینجا پس نه قدرت داره بر حلق واقعی نه بر تقصیر واقعی. حلق واقعی مویی در سر نداره، تقصیر واقعی چون ناخنی نداره. خب اینجا همون بدلی رو که از ادله قبلا استفاده کردیم بهش مراجعه میکنه. بدل چیه؟ کسی که مو نداره امرار موسا کنه، تیغ رو بر سر بکشه. و حضرت امام راحل عظیم الشان هم همین رو فرمودن، گفتن یکفی له امرار الموسا علی رأسه، کفایت میکنه کشیدن تیغ بر سر. اما بریم سراغ مسئله سیوم که اینم خیلی بحث نداره، مطلب روشنیه با توجه به اون چی که شما در مباحث اصولی و فقهی دارید، مطلب از بدیهیات شماست، اما به عنوان مسئله مطرح میکنن. فهمت که الاکتفاء به قصر شعر الانته او الابط مشکلون، این که طرف بگی خیلی خوب من از موی سر و اینها نمیخوام حلق یا تقصیر بکنم، اکتفا بکنه به موی ابط زیر بغل یا آنه، مویی که اطراف آلت تناسلی و اینها هست، آیا میشه به اینا اکتفا کرد؟ امام فرمود که اکتفا مشکله، وجهش هم روشنه. ببینید درسته که لفظ شعر به هر مویی گفته میشه، موی ابط و آنه را هم شامل میشه، بهش هم به اونها هم شعر میگیم، اما مناسبتی که در ما نحن فیه هست که بحث حلق و تقصیر در حجه، مسلمه که لفظ شعر وقتی گفته میشه از این دو مورد انصراف داره شامل اینا نمیشه، اصلا شامل موی آنه و موی زیر بغل نمیشه، بلکه انصراف داره به موی سر و صورت و اینها. بعد هم اگر شما بگید نه حالا چه اشکالی داره، ممکنه احتمال داره هر مویی مراد باشه، حتی موی مثلا ابط و آنه و اینها، میگیم نهایتش اینه، با انجام چنین کاری بالاخره آدم احتمال میده که تکلیف رو عمل نکرده باشه، شک در سقوط تکلیف داره، نمیدونه آیا با چیدن موی ابط و آنه اون وظیفه شرعی و اون تکلیف شرعی انجام شد یا نه، شک در سقوط تکلیف داره، چیکار میکنه؟ شما اصولیا در مواجه شک در سقوط تکلیف داره چی میگید؟ میگید زنده باد اصالت الاشتغال. شما که یقینا میدونید باید حلق یا تقصیر بکنید، منتها نمیدونید با این کار حلق یا تقصیر صورت گرفت یا نه، بگید صورت نگرفته، نه اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، فراغ یقینی حاصل نشده. پس اولا به دلیل انصراف، بعد هم خیلی دیگه طرف آبشاری کنه بگیم، میگیم خیلی خوب شک در سقوط تکلیف داریم، وقتی شک در سقوط تکلیف داریم احتیاط یا اشتغال جاری میشه. این در رابطه با موی ابط و آنه. اما در رابطه با لحیه اینو توجه کنید، فمد به حلق اللحیت لا یجزی عن التقصیر ولا الحلق. اینو فقط اشاره کنم و الا کلمه خودش گویاست. یه وقتی شما از محاسن تقصیر میکنید، یه مقدار کوتاه میکنید، تقصیر محاسن رو کار ندارین، تقصیر لحیه رو، این چه بسا تقصیره، بحث حلقه، یعنی تیغ زدن، حلق لحیه. آیا حلق لحیه مجزی از حلق یا مجزی از تقصیر هست یا نه؟ امام راهل میفهمد نه، نه مجزی از حلق نه مجزی از تقصیره. ببینید فهمید که و حلق اللحیت لا یجزی عن التقصیر ولا الحلق. تراشیدن لحیه با تیغ نه مجزی از تقصیره و نه مجزی از حلقه، جایگزین هیچ کدوم نمیشه. اما چطور؟ این که میگیم حلق لحیه مجزی نیست، دو تا بیان اینجا میشه آورد. اولا حلق لحیه از شمول ادله باب خارجه، ادله باب رو وقتی بررسی میکنیم یکی آیه است. ببینید آیه 196 در اون فرازش که مربوط به حلق بود چی فرمود؟ فرمود ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله. پس بحث حلق رأس شامل لحیه نمیشه. یا روایاتی که به عنوان جایگزین و بدل از حلق حقیقیه سربود چیا رو گفت؟ حلق حکمی رو گفت. آقا شما حلق نمادین بکنید، حلق نمادین رو گفت. پس معلوم میشه ادله حلق شامل حلق لحیه نمیشه. این اولا. ثانیا شما میگید آما اگرم نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم، اگرم خودمون فتوا ندیم حداقل میبینیم که علما یا فتوا به حرمت حلق لحیه میدن یا حداقل احتیاط واجب ترکشو میگن. خب پس یا حلق لحیه حرام یا احتیاط واجب در ترکشه. خب وقتی تراشیدن ریش یا حرامه یا برخلاف احتیاط وجوبیه، خب روشنه کسی بخواد حلق لحیه رو به عنوان عبادت انجام بده باید قصد قربت داشته باشه دیگه. آیا کسی در انجام کار حرام یا خلاف احتیاط وجوبی میتونه قصد قربت بکنه؟ مسلماً نه. لذا این حلق لحیه‌ای که یا حرام یا خلاف احتیاط واجبی قصد قربت باش متمشی نمیشه. خب وقتی قصد قربت متمشی نمیشه، از اون طرف هم حلق و تقصیری که در حج میخواییم بگید به عنوان عبادت باید قصد قربت باشه. لذا است که کسی اونجا بگه آقا من به جای این که شما میگید مثلا یه ذره مو یا یه ذره ناخن، من اصلا کل ریش رو میذارم زمین. میگیم نه خیر، حلق ریش، تراشیدن ریش مجزی از حلق یا تقصیر نیست. اینم مطلب روشن مدلل و مبرهنیه. حلق دیگه حلق با هر چیزی که باشه که از ته بشه، مثلا کلمه حلق دیگه نمیگیم که حالا حلق با موسا ماشین صفره مثل، یا تیغ نیست مثلا از این سفالهای خیلی برنده است گاهی بله آره. چون سابق من یادمه وقتی کوچکتر بودیم این به اصطلاح سیم‌های تلفن و تلگراف و اینا که بود، چیزای سفالی مانند داره اینا میشکست میافتاد، واقعا برنده بود، یعنی میکشیدی مو رو از ته، گاهی به قول آقا یه ذره حواس نبود پوست رو هم ممکن بود ببره. حالا لازم نیست حلق لحیه. آره خب اینم از مسئله سیوم. بریم سراغ مسئله سیوم که اینم فروعی داره. روایاتش صحیح السند نیست. فکر میکنم در احتمالاً من الان اخیراً مراجعه که نکردم، احتمال میدم تو بحث مثلا طهارت و اونجاها شاید باشه، یا در بحث تشبه در پوشش و اینا، داد یکی از این دو باب ممکنه باشه. بحث بعدی و مسئله 31، اولین فرعش اینه که آقا این حلق و تقصیری که میخواییم بگیم زمان و مکانش رو تعیین کنیم. زمانش کیه؟ در چه زمانی؟ مکانش کجاست؟ این اولین فرع از مسئله 31 که فهمت که الاحوتو ایکون الحلقو به تقصیرو فی یوم العید، احتیاط واجب این است که حلقی ها تقصیر در روز عید قربان باشه، در روز دهم ذی‌الحجه. این چه یه تعبیری مرحوم امام داره که بعد باش کار داریم نسبت به این تعبیر، و اونه که فرموده و الا یبعد جواز و تأخیر الى آخر ایام تشریق. اول احتیاط وجوبی زمان رو در روز عید بیان می کنند، بعد فهمند که بعیدم نیست که بگیم آقا تا آخر ایام تشریق، یعنی تا آخر 13 رو که ایام تشریق میگید، تا روز 13 هم میشه تأخیر انداخت نظر زمانی. نکته بعدی و محلهما منا و لا یجوز اختیارا فی غیره. محل حلق و تقصیر هم سرزمین مناست، پس حلق یا تقصیر در روز دهم ذی‌الحجه، روز عید قربان، در سرزمین منا باید انجام بگیره. خب برای اینکه این مطلب رو حالا بررسی کنیم، ابتدا جایگاه این بحث رو در بین کلمات فقها ببینیم. مثل صاحب مدارک در صفحه 89 از جلد 8 در کتاب مدارک الاحکام تعبیری دارن که میگن زمان حلق یا تقصیر بنابر مشهور در روز عید قربان پس از انجام قربانیه، نسبت میده به مشهور. پس زمان حلق و تقصیر بنابر قول مشهور در عید قربانه، اونم بعد از انجام قربانی. مرحوم علامه در کتاب منتها یا همون منتها المطلبشون جلد 11 صفحه 338 عبارت شنینه، فهمن که لا یجوز الحلق قبل محله، حلق کردن قبل از اینکه وقتش برسه درست نیست، قبل از محل درست نیست. حالا محل زمانی کیه؟ میگه وهو یوم النهر، که باید از روز عید قربان باشه. ولا نعلم فیه خلافا، در این مورد مخالفی هم نمیشنسیم. پس ایشون هم در واقع میخواد بگه وقوع حلق یا تقصیر در روز عید قربان مطابق با فتوای مشهوره. بعد هم استشهاد میکنه قال الله تعالی لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. از اون طرف دوم و لان النبی کذا فعل، پیامبر هم اینگونه انجام عمل کرده در روز عید قربان حلق یا تقصیر رو انجام داده. پایینم عبارت مرحوم علامه در کتاب منتهاشون. همین مرحوم علامه در تذکره ابتدا نظر ابوالصلاح حلبی رو در کتاب کافیش میاره، میگه آقا ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، الکافی فی الفقه صفحه 201، ایشون گفته آقا در منا در روز عید قربان بله تا آخر ایام تشریق هم تأخیر جائزه. این رو از ابوالصلاح نقل میکنه که ابوالصلاح گفته تأخیر حلق تا آخر ایام تشریق جائزه، اما خود مرحوم علامه بعد از اینکه این مطلب رو از الکافی فی الفقه ابوالصلاح حلبی نقل کرد، خودش توضیحی میده. فرمود به هو حسن، این مطلب مطلب خوبیه که بالاخره در روز عید قربان باشه، حالا اگرم انداخت تا آخر ایام تشریق اشکال نداشته باشه، اما در این حال که هو حسن لکن لا یجوز ان یقدم زیارت البیت علی، اما نمیتونه طواف رو مقدمه بر حلق بکنه، بگه حالا که تا روز 13 میتونم حلق رو تأخیر بندازم پس برم زیارت خانه خدا رو بکنم بعد برگردم حلق بکنم. نه، لکن لا یجوز له ان یقدم زیارت البیت علی، جائز نیست که زیارت خانه خدا رو مقدم کنه بر حلق. بعد هم میگه آقا این نظر هم نظر من تنها نیست، دیگران هم فتوا رو دارن. و بهی قال عطاء و ابو ثور و ابو یوسف. خب حالا این نظر فقها دیدید از نظر زمانی مشهور میگن حلق یا تقصیر در روز عید قربان باشه. بریم سراغ ادله. ادله ای که بر قول مشهور میشه اقامه کرد، قول مشهور چی شد؟ این که حلق یا تقصیر در روز عید قربان. اولین دلیل میگه آقا تأسی به عملی که رسول اکرم در حجة الوداع انجام دادند. پیامبر در حجة الوداع در روز عید قربان خودشون و به اطرافیان گفتن یلا حلق کنید. بعد هم برای اینکه اون اشکال پیش نیاد که بابا عمل بر مطلق جواز دلالت میکنه اما از استحباب و وجوب و اباحه است، میگیم نه، حجة الوداع خصوصیتی داره. در حجة الوداع میدونید افعال پیامبر در حجة الوداع حجت شرعیه و بدون دلیل معتبر نمیشه ازشون دست برداشت، چون در اونجا پیامبر در مقام تعلیم واجبات حج بود. خب این اولا، پس تأسی به عمل پیامبر خودش دلیل بر این قول مشهوره. دلیل دوم یه روایتی که از در سند هم خواهیم دید صحیح هست و محمد ابن همران از امام صادق علیه السلام نقل کرده، صحیحه محمد ابن همران از امام صادق علیه السلام در جلد 10 از کتاب وسائل باب 14 از ابواب حلق و تقصیر. در این باب 14 حدیث اول، سند کاملا روشن با شخصیت ها معنوسید و قبولش دادید، همه توصیق خاص دارم. ببینید محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبش به اسناده ان موسی بن القاسم که ثقتون ثقه است، ان عبد الرحمن که مورد وثوق خاصه، ان محمد ابن حمران که توصیق خاص داره. حالا محمد ابن حمران سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم و سند شد صحیحه، اما دلالت برای استفاده کردن مطلب یه اندک توجهی باید بشه. متن رو میخونم ببینید چجوری از این متن میخواییم ما نحن و فیه رو استفاده کنیم. خب همین محمد ابن همران میگه از امام صادق سوال کردم، ان الحاج غیر المتمتع، حاجی غیر متمتع، کسی که حج قران یا افراد انجام میده، ان الحاج غیر المتمتع یوم النهر ما یحل له، در روز عید قربان چه چیزایی بر او حلال میشه؟ پس از محرمات احرامی که بر او در روز عید قربان حلال میشن سوال کردم، چیا بر او حلال میشن حرمتشون از بین میره؟ قال کل شیء للنساء، همه چی غیر از مسئله جنسی. این نسبت به غیر متمتع که در روز عید قربان فرزند پیامبر یعنی امام صادق هم همه چی حلال میشه. سوال میکنه و ان المتمتع ما یحل له یوم النحر. سوال کردیم که حاجی متمتع در روز عید قربان چه چیزایی برش حلال میشه. غیر متمتع رو گفت همه چی غیر از مسائل جنسی. نسبت به متمتع امام فرمود که همه چی غیر از دوتا، یکی مسائل جنسی که اونجا هم داشتیم، یکی هم بوی خوش. پس قال کل شیء الا النساء والطيب، همه چی غیر از مسئله جنسی و بوی خوش. من از شما که فروع فقهی فرق رو خوب بلدید استفاده بکنم. این که امام در اینجا در پاسخ از حلال شدن محرمات احرام جواب میده همه چی، ازش چی میفهمید؟ چجوری میخواید از این استفاده کنید؟ پس معلوم میشه امام جای میخواد بگه یعنی در اینجا دیگه از احرام خارج شده. کی از احرام خارج میشه؟ با انجام حلق و تفسیر دیگه. پس این که حکم به حلیت همه محرمات غیر از مسائل جنسی و بوی خوش شده، معلوم میشه که این حلق یا تقصیر هم در همون منا انجام گرفته و حاجی از احرام خارج شده که اینا براش حلال شده. پس در واقع اگر از احرام خارج نشده بود، اگر حلق یا تقصیر نکرده بود که همه چی حلال نمیشد. نتیجه پس معلوم میشه که حلق یا تقصیر در همون روز عیده قربان انجام میگیره. چون سوال این بود یوم النحر چه چیزایی حلال میشه، امام فرمود که همه چی غیر از مسئله زنان و بحث بوی خوش. پس عرض کردم از اینجا استفاده میکنیم که همون یوم النحر یوم الحلق هست، بر همون روز عید قربان باید حلق و تقصیرم انجام بگیره تا همه محرمات احرام غیر از اون دو موردی که استثناء میشه برای متمتع حلال شده باشه. این یک دلیل. بله بله اینا رو با طوافی که بعد طواف نسا و اینها. خب این نسبت به زمان توجه کردید. پس اگر از من و شما سوال کنن که آقا زمان حلق یا تقصیر کیه، چی میگیم؟ میگیم روز عید قربان یوم النحر. نکته بعدی که در این فرع مطرح شده بود، گفته بودن که محلش هم مشخصه، محلش هم مناست، محل حلق یا تقصیر. ها در این روایت توجه کنید یه چیزی رو اشاره بکنم که در متن تحریر گفتم بهش در موردش حرف زدیم. ببینید از این روایت چی استفاده کردیم؟ چرا حلق یا تقصیر در روز عید قربانه. این که بخوایم مثل امام در متن تحریر بگیم میتونه بعید نیست تا آخر ایام تشریق باشه، با این روایت منافات داره. دلیل دیگری هم برش نداریم که این روایات رو بخواد مقید کنه. لذا با کمال احترامی که نسبت به حضرت امام قائلیم، میگیم آقا اون لایبعد شما رو ما قبول نداریم. این برخلاف ظاهر این روایته و بدون دلیل هم که نمیشه از ظاهر روایت صحیح دست برداشت. پس میگیم فرمایش امام در متن تحریر که فرمودند تأخیر حلق یا تقصیر تا آخر ایام تشریق جایزه، این فرمایش برخلاف احتیاطه، چون خلاف ظاهر این روایته. اما در رابطه با محل حلق یا تقصیر که فرمودن مناست، اینم از روایات استفاده میشه. اولین روایت صحیحه سعید بن الاحرج. اینجا فقط اگر میخواید مراجعه کنید حواستون باشه این دو تا روایتی رو که میخواییم بخونیم اینا دیگه در باب حلق و تقصیر نیست، بر میگردیم به باب وقوف در مشعر. روایتش اونجاست در همین جلد ده ها، متعوائل جلده. آخه حلق و تقصیر اواسطه، اما این وقوف در مشعر سر 50 صفحه جلوتره، مثلا در اوائل این جلده. اولین روایت صحیحه سعید اعرج، سند صحیح هست، میخونم، قبلا بررسی کردیم، کامل خوندیم روایت رو، سندش رو، در جلد دهم باب 17 از ابواب وقوف در مشعر. از حلق و تقصیر بیاد بیرون ها، باب 17 از ابواب وقوف در مشعر. حدیث دوم معطلتون نمی کنم، قبلا مفصل بررسی کردیم سند رو، همش اجلا ان. ببینید، و عن عده من اصحابنا، مرحوم کلینی در کافی، از عده ای از اصحاب که مشکلی نداره، ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که معلومه، ان علی ابن نعمان که ثقه و وجه و ثبت و صحیح و اینهاست، ان سعید بن الاعرج، همون سعید ابن عبدالله که توثیق شده، قال قلت لابی عبدالله، میگه خدمت امام صادق عرض کردم، جوئلت فداک، معنان صاع، زنانی همراه ما هستند. میگم در بحث وقوف اضطراری زنان در مشعر این حدیث رو مفصل خوندیم، تا میرسه به اینجا که آقا اب نداره، امام فهمد که اینا رو مثل پیغمبر شما با وقوف اضطراری رد کنید، برند رمی جمره عقبه بکنند. بعد از این که رمی جمره عقبه کردن، ببینید میگه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْهُمْ، اگر ذبحی به عهدشون نیست، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَيُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ، چیکار کنن؟ تقصیر انجام بدن. کجا هستن این تقصیر رو انجام میدن؟ ها؟ بعد میگه و یمزین الی مکه فی وجوهن، بعد به مکه ای که در روبروشون هست برن. پس معلوم شه این تقصیر باید در سرزمین منا باشه. این یک روایت. روایت دیگر با صحیحه ایست که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده، اونم در همین بابه، یعنی جلد دهم باب 17 از ابواب وقوف در مشعر. این دفعه حدیث 7 این بابه، باز در حدیث 7 هم سند رو ببینید، محمد بن علی بن الحسین مرحوم صدوق، به اسناده ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکانی که بارها گفتیم دیگه، ثقه و عینی از اصحاب اجماع و از فقها اعلام و ایناست، ان ابی بصیر که لیسون البختریه، این ابی بصیر خب میدونید هم توثیق شده هم روایات مادهه و اینها در موردش هست. باز در این روایت هم بعد از این که جریان وقوف اضطراری بانوان رو بیان میکنه، در ادامه میگه ثم ينطلق بهن الى منا فيرمين الجمره، اینا رو اینا به منا برده میشن، رمی جمره میکنن، ثم يصبرن ساعتا، یه مقدار صبر میکنند، ثم يقصرن، بعد تقصیر میکنن، و ينطلقن الى مکه، بعد میگه البته اگه قربانی ندارن تقصیر کنن بعدن برن به مکه. پس معلومه تقصیر رو کجا میخوان انجام بدن؟ در منا، در منا کرم یه جمره عقبه کردن، تقصیر هم انجام بدن. آخرین روایت این باب هم روایتیه، این البته الان بعدش عرض میکنم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام. این روایت دوباره برمیگردیم به ابواب حلق و تقصیر، در جلد 10 باب اول از ابواب حلق و تقصیر، آخرین حدیث 12 حدیث. سندش خیلی چنگی به دل نمیزنه. ببینید سند رو قبلا باز بررسی کردیم، فقط اشاره میکنم و رد میشم. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن حمید ابن زیادن که در این حال که توثیق خاص دارم مواقفیه، عن ابن سماعته حسن ابن محمد ابن سماعه باز هم در این حال که فقیه و ثقه است اما از بزرگان واقفیه است، خازه او عن غیر واحدن اسم نمیبره، سند میشه مرسله. ان ابان ابن عثمان که این البته توثیقات عامه داره، توثیق خاص نداره. ان عبد الرحمن ابن ابی عبد الله که این از اصحاب امام صادقه، توثیق خاص هم داره. پس به خاطر اینکه سند یه دوتا از واقفی ها قرار گرفتن و در این حال ارسالم درش هست، نتونستیم معتبره ای موثقه ای صحیحه ای چیزی بگیم، گفتیم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق. قال امام فرمودند کان رسول الله یوم النهر یحلق رأسه و یقلم اظفاره و یأخذ من شاربه و من اطراف لحیته، که در روز عید قربان این کارا رو انجام میداده و معلوم هم هست اینا رو، چون بقیه رو گفتیم در منا بوده معلوم میشه تقصیر هم در منا بوده. پس حلق و تقصیر زمانت و مکانه از ادله استفاده کردیم که زمانش روز عیده، مکانش هم سرزمین منا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.